بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضا الله علیه و شهدای امام مقام اسلام و همه این کسانی که حق تعلیم و تربیت و هدایت بر ما دارند سلاماتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل یکی از مسائلی که امروز مورد نیاز جامعه هست و بحث های گفته زیادی در اطرافش انجام میگیره و برای بسیاری حتی از کسانی که کمابیش زمینه های علمی هم دارند جواب روشن و آماده ای نداره، اشاره کردیم مسئله این که مشورت در فرهنگ اسلامی و در نظام اسلامی چه جایگاهی داریم. اتفاقا این مسئله با مسائلی که این روزها در جو سیاسی اجتماعی هم مطرح هست بی ارتباط نمیشه. مسئله انتخابات و اینها هم کمک میکنه به این که آدم با آگاهی بیشتری به این مسئله نگاه کنه، وظیفش رو بهتر درک کنه. عرض کردیم که این مسئله بسیار گسترده است، ابعاد مختلفی داره. بحث مشبع درباره همه اینها کار یک دوره شاید یک ساله باشه، ولی به اندازه نیاز اون روزایی که بضاعت گوینده اقتضا میکنه و شرایط مجلس باش مناسب هست، مطالبی رو عرض کردیم که خیلی فشرده و اینا بود و از سوالاتی که بعضی ها هم کردن معلوم میشه که درست جا نیفتاده بعضی مسائلش و در هم بر هم. بله، باز هم با اعتراف به این که با یکی دو جلسه باز هم همه ابعادش درست روشن نمیشه، ولی سعی میکنم در این جلسه باید از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنم که نظم منطقی بهتری داشته باشه، بیشتر در ذهن باقی میمونیم. خب از اینجا شروع میکنیم که کار انسانی که ویژگی های انسانی رو داشته باشه رو دو رکن باید داشته باشه. یکی این که آدم دانش داشته باشه، آگاهی داشته باشه، بدونه چه کاری میکنه و چه نتیجه این داره. هم مسئله کسب دانش و علم برای زندگی انسان کارهایی که انجام میده. اگه این نباشه صرفاً با انگیزه های حیوانی خواهد بود و ان هم الله کل انعام بل هم اضل. این شرط اصلی کاری است که کار انسانی باشه، بفهمیم چیکار میکنیم، برای چی، چه فایده ای داریم یا چه ضرری داره خدای. دوم هم این که بعد از دانستن حالت روانی مناسبی برای انجامش داشته باشیم، به تعبیر شایع انگیزه انجامش داشته باشه، دلمون بخواد عمل کنیم، صرف دانستن نباشه. به تعبیر ساده ما دو چیز لازم داریم، دانستن و خواستن. هم بدانیم چیکار میکنیم، هم بخواهیم. بحث ما حالا در خواستن نیست، خواستن مربوط میشه به تربیت اجتماعی و اخلاقی و اینها که اون فعلا محل بحث ما نیست، فعلا در راه های شناخت و کسب دانش و معلومات. کاری که ما میخوام انجام بدیم چه فردی باشه و چه اجتماعی، یه وقت خیلی واضحه برامون، هیچ دغدغه‌ای نسبت به اون نداریم، احتمال خلافی نمیدیم که این کار کار درستی است، کار خوبی است، مفیدی است. اگر مسامحه بخوایم بکنیم یه مقداری، بگیم بدیهی است خوب بودنش. البته یک مقدار تعبیر مسامحه آمیز، قریب به بداهت هم جزء این حساب، که آدم با اطمینان خاطر میدونه این کار کار خوبی است، هیچ به ذهنش هم نمیاد که نکنه کار بدی باشه. یه وقت اینجوره، در اینجا دیگه این بخش نیاز انسانی بودن کار تأمینه، میدونم چه کار باید میکنم، میدونم کار خوبیست، هیچ ابهامی هم نداره برام، نگرانی هم ندارم، احتمال خلاف هم نمیدم، یعنی احتمال قابل اعتنایی. خب در اینجا احتیاج به هیچ دیگه ندارم برای کسب دانش، خب خودم دارم اینو، مثل بدیهی میمونه. ولی خب اینجور مسائل خیلی کمه، هم در زندگی فردی کمه، هم به خصوص در زندگی اجتماعی خیلی کمتره، چون جا پیچیدگی ها بیشتر میشه، تضامن مصلحت و مفسده زیاد پیدا میشه تو کارهای اجتماعی. ما احتیاج داریم به اینکه یک کار دیگری بکنیم تا اون بخش اول انسانی بودن کارمون تأمین بشه، یعنی دانش کافی، آگاهی کافی نسبت به کارمون پیدا کنیم. فرض اینه که یه بوده ابهام داره برامون، درست نمیدونیم. بعضی از کارها هست که یک متخصصینی داره که در این زمینه ها کار کردن، مسائل را حل کردن و بین خود اونها در حال بخشی از این مسائل هیچ اختلافی نیست، و اگر کسی خودش مشکلی نداشته باشه، به قول خودمون ریگ در کفشش نباشه، وقتی به متخصصش مراجعه میکنه مطمئن میشه مسئله این. مثلا در مسائل پزشکی یه مسائل قطعی هست که همه پزشکای عالم درش اتفاق داره، فلان ماده سمی خوردنش ضرر داره یا فلان چیز حتما منفعت داره، آب سالم قراح برای بدن لازمه. حالا اگه ما خودمونم اینا ندونیم و علم نداشته باشیم، با مراجعه به یک متخصصی رفع این ابهاممون میشه، باز دیگه تردیدی برامون نمیمونه، مسئله قطعی همه میگن، درش هیچ اختلافی نیست، ما هم نگرانی نخواهیم داشت. اینجا عقلا چیکار میکنن؟ نمیگن حتما باید خودت هم بری متخصص بشی، اگر طوریست که با نظر متخصصین رفع ابهامت میشه، خاطر جمع میشی، قول اونها برای تو حجته، انگار خودت متخصص. همه ما اینجا هست. حالا این مسئله مسائل فردی که روشنه، مثل هم مسائل بهداشتی شخصی، در مسائل اجتماعی هم میشه اینجور چیزایی رو پیدا کرد. ما حالا تشقیقش رو میخوام بکنیم، وارد جزئیات مسائل و اینا نمیشیم، به خاطر همین که بس خیلی گسترده میشه و دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. پس مرحله دوم برای شناخت مراجعه به متخصصی است که اون متخصصین اون مسئله همه نظر موافق دارن، اختلافی ندارن. ما مراجعه به هر یکی اینا کافی است برای اینکه ما رفع ابهاممون بشه، بدونیم باید چیکار بکنیم. این هم غیر از مراجعه به همون متخصص چیز دیگه ای نمیخواییم. مرحله سوم مرحله است که گاهی بین متخصصین اختلاف میشه. هست مسائل پزشکی که تو گاهی آدم به دو تا پزشک مراجعه میکنه، یکی میگه این کارو بکن، میشه نه نه نکنیم برای ضرر داره. برای خود بنده زیاد اتفاق افتاد. یه دکتری متخصص در یه جهتی بوده به ما گفت مثلا فلان کارو بکن، بعد باش اتفاقا برخورد کردیم یا از اون سوال کردیم، گفته نه این کار برای شما خوب نیست. نه اینجا انگار آدم نمیداره. وقتی دو تا متخصصی که باید تعیین کنن وظیفه آدم را، خوب و بدی کار را، دانش آدم را تأمین کنن، خودشون اختلاف داشتن، طبعا ما هم که مراجعه میکنیم رفع جهلمون نمیشه. اینجا چی کار کنیم؟ یکی برای ماست که آیا نظر کدوم ها عمل بکنیم، یکی که خود اونها اگر آدم های مسئولی هستند وقتی میخوان نسخه بدن برای کسی چیزی تجویز کنن، وقتی میبینن نظر مخالف دارن خودشون باید احتیاط کنن، نکنه ما اشتباه کنیم اون نظرش درست بشه. اینجا جای دو تا سوال جدید مطرح میشه که این دو تا متخصص کدوم نظرشون برای من حجته، یکی خود اون متخصص آیا حق داره تنهایی اظهار نظر کنه بدون اطلاع از نظر دیگری، یا اگر اطلاع داره بدون گفتگوی با او. دلیل تو چیه؟ اگر اشخاص واقعا مسئولی مسئولیت دانی باشند و بخوان که وظیفه خودشون را عقلی و شرعیشون را عمل کنند، وقتی میدونند در یه مسئله اختلاف نظری هست، حالا خودشون با یه متخصص دیگری یا اصلا مسئله مورد اختلافی است در فضای علمی هم بین صاحب نظران اختلاف، اینجا احتیاج پیدا میشه به یه عامل دیگری که زمینه بشه به اون معلوماتی که تا حالا اندوخته. احتمالاً چیزی برایشون مخفی است که نظر طرف را قبول نمی‌کنن، مخالفت، کما اینکه او ممکنه یه چیزی را نداند، این بداند درست فهمیده باشید. اوغلا در اینجا راه سومی را اضافه می‌کنه بر راه قبلی برای کشف حقیقت، چه اون خود متخصص بخواد اظهار نظر کنه برای اینکه یه وقت دیگران رو گمراه نکنه، اونا رو به خطر نیندازه، بعد از یه عامل دیگری غیر از معلومات فعلیش استفاده کنه، چون کسی که میخواد وظیفه‌ش رو به خاطر به مراجعه به متخصص معلوم کنه، وقتی میبینه اختلاف دارن این شبهه براش باقی میمونه و متحیر میمونه و رفع تحیرش. راهی که اوغلا عملا این کار میکنن، اگر چنین کسان وظیفه شناسی باشن، میان میشینن با هم صحبت میکنن، مشورت میکنن، شورای پزشکی تشکیل میشه. شورای پزشکی برای چی تشکیل میشه؟ کی تشکیل میشه؟ اون وقت که در یه مسئله راه صحیح قطعی روشن نیست یا ابعادی داره، ممکنه چیزی برای یکی مخفی باشه بر دیگری برانه، اونی که وظیفه شناس هست سعی میکنه نظر دیگری را هم جویا بشه. شما نظرتون چیه؟ به چه دلیل میگید باید اینجور رفتار کرد؟ این یک مصداق مشورت میشه که دو تا متخصص با اینکه خودشون فعل جمله اهلیت اظهار نظر دارن، ولی چون میبینن با یک دیگری اختلاف دارن، وجود اختلاف نظر باعث میشه که در اعتقاد خودشون شک پیدا کنن، ضعیف بشه اعتقادشون، احتمال خلاف بدن. برای اینکه مبادا این احتمال خلاف موجب ضرری برای کسی بشه، خلاف مسئولیتشون باشه یا بعد آبروی خودشون بره، اینم یه راهی برین، یکی از ضررهای خودمحوری است اینجا. برای اینکه این ضررها برش متوجه بشه، میگن خب بشین با هم صحبت کنیم، مشورت کنیم، دلیل اون طرف چیه که میگه اینجور باید عمل کنیم. پس هر عاقل وظیفه شناسی در اون جایی که در مسئله متخصصین اختلاف نظر دارن. راهی رو که انتخاب میکنه اینه که از نظر همه مطلع بشه، دلیل‌های همه رو بررسی کنه، هم خود اون طرف بفهمد که علت اختلاف چیه و بچه صحت مسئله بیشتر برایش روشن میشه، طبعا اون کسی هم که مراجعه کرده بهتر تکلیفش رو میفهمه چی باید کنه. این یکی از مواردی است که به طور طبیعی اغلای عالم متفقند که در اینجا مشورت بسیار خوبه، کار صحیحی است، به روش عقل پسند است. حالا آیا لازم هم هست یا نه، اون بستگی داره به اینکه مصلحت و مفسده ای که بر کار مترتب میشه چه اندازه هست، یا احتمال خلافی که در اینجا داده میشه چه اندازه هست. اگر یک کاری هست، فرض کنیم یک معامله چند میلیونی، یک ریال اختلاف مسئله هست، این دیگه نمیگم ما مشورت کنیم اینیم یک ریال بیشتر از اون راه پیدا میشه یا از این راه، در این مسئله معامله یک میلیونی این ارزشی نداره. البته حالا کسی کرد این کارو، کار خوبیست، عقلم تجدید میکنه یک ریال هم یک ریاله. این مثال معروفیه، بعضی از شهرها میگن یک ریال هم یک ریاله. حالا اونایی که اهلش هستن خودشون لهجهشون رو شناخت کردن، ولی اگر هم حال نکردن کسی به زحمتشون نمی کنه که حالا برای چیز نفع جزئی حالا چرا مشورت دکردی. اون بستگی داره به مرتبه مصلحت و مفسده ای که محتمل است بر کار مترتب بشه. اگر چیز قابل توجهی است، قابل اعتناع است، خب اینجا مشورت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. و اگر به حقوق دیگران باشه که الزام آور هم میشه. تا اینجا همه چیزهایی است که به دلیل عقل آدم مراجعه میکنه به مشورتی، کسانی را انتخاب کنه. طبعا کیا انتخاب میکنه بر مشورت؟ نسبتا اونایی که در بین پزشکا به عقیده او عالمترن، تخصص بیشتری دارن، مسئولیت پذیرترن، بیشتر میخوان خدمت کنن به خلق، من به اونا مراجعه. یک دسته دیگه از مسائل است که مسائل و مفاسدش مربوط به یه نفر و دو نفر یا یک ریال و دو ریال نیست. مسائلی است ممکنه مصلحت میلیون ها انسان را به خطر بیندازه. کسانی تصمیمی میگیرند برای یک کاری، ممکنه هیچ غرض سویی هم نداشته باشند، غرضشون هم خدمت باشه، اما از این نکته غافل. آدمیزاد که به همه چیز در همه حال احاطه نداره. وقتی مسائل اجتماعی شد، نفع و ضررش مربوط به کل جامعه شد یا بخش عظیمی از جامعه، مسائلی که دیگه قابل این نیست که نفعش من حالا جیبم خالی بشه یا نه، یه ضرری بکنم یا نکنم، جان یک عده‌ای، سرنوشت یک امتی به خطر میفته. این جاها جاهایی است که باید یک مشورت رسمی قانونی وجود داشته. اگر در مسائلی است که ابهام داره و متخصصین، صاحب نظران، کسانی که مجری کارها هستند با هم اختلاف دارن، وقتی میبینن تصمیماتشون ممکنه مسائل جامعه رو به خطر بیندازه، اونایی که معتقد به خدا و پیغمبر و روز قیامت و حساب و کتاب هستن، خب دستشون میلرزه نکنه کاره خلافی بکنیم روز قیامت چجور جوابشو بدیم. حالا اونایی که ایمانی هم ندارن از آبروی خودشون رو الان نمیترسن. ما بعد بیانی تصمیم بگیریم و فردا معلوم بشه که این چه خطایی داشت، دیگه فردا برای دوره دوم کسی به ما رأی نمیده. پس باید یک کاری کرد که حتی المقدور ما به واقع نزدیکتر بشیم، کمتر احتمال خطا داشته باشیم. خب تجربه شده که در مسائل اجتماعی اینا، این که چند نفر بشینند با هم بحث بکنند و تبادل نظر کنند، به آسانی به نتیجه قطعی مورد اتفاق نمیرسه. نمونه هاش فراوانه، در زندگی خودمون هم ما زیاد دیدیم. ولی ممکن است در بسیاری از مسائل اکثریت قابل اتفاقی، دو سوم مثلا افراد متخصص، نظرشون در یک طرف. در این جور جاها نظر این متخصصین برای دیگران هم ارزش پیدا میکنه. حالا فرض کنید در یک موضوعی 2000 نفر ما متخصص داریم، 1000 نفر یک نظری رو گفتن، 1001 نفر هم یک نظر دیگری دادن. این همچین برای آدم اطمینان آوری نیست. فردا این مرد، دو تای مساوی میشن، چکار باید بکنه؟ این به یک نفر آدم به یه مسئله بسیار مهم این رو به خود اهمیت بده، این خیلی قانع کننده نیست. مگر هیچ راه دیگری وجود نداشته باشه جز همین، هیچ راه دیگری که ما بفهمیم دلیل اونها درسته یا اینها وجود نداره. سوابق افراد هم نمیتونه نشانه بکنه که این آدم سالمتری است، مسئولیت پذیرتر است، یا تجربهش بیشتره، یا تحقیقه، هیچی نیست. 2 نفر کاملا مساوی، یه عده یا 2 نفر یکی رای میده اینجوری کنید، یا 1000 نفر اینجور میدن، 1000 نفر مساوی، یا با فاصله 1 نفر. در اینجا اونجایی که کاملا مساوی باشه اون کل عدم میشه، هیچ دلیل نداره حرف کیا بپذیریم، ابهام به صورت خودش باقی میمونه. باز رفت دنبال یه راه دیگری اگر باشه. اما اگر در یک جهت ترجیحی باشه، یا معلوماتشون بیشتر باشه، یا تقواشون بیشتر باشه، نظرشون آدم بیشتر اطمینان کنه که دنبال منافع شخصی نیستن، برای خدمت به مردم بیشتر تلاش میکنن، و به هر دلیل دیگری که عقلا رجحان یک گروهی را تعیین کنه، این باز برای آدم تعیین کننده خواهد بود، چون راه دیگری نداره بزنی. فقط اگر در جایی موند که هیچ دلیلی بر ترجیح ندارد جز کثرت فردی، یه نفر بیشتر از این طرفه، خب من اگر اونجا اون نظری رو که همون یه نفر کمتر هست بپذیرم، چه دلیلی دارم برای یا خب دیدی یه نفر بیشتر و همونا میگرفتی، تو که برای تو مساوی بود. در اینجایی که نصف به علاوه یک اعتبار اقلایی دارد، در جاییست که هیچ وجهی برای ترجیح نظر مخالف نمونه. اما اگر راههایی هست، میشه متخصصین میشنن، متخصصین مورد قبول دیگران، و اون متخصصین در یه طرف باشن، سایرین طرف دیگه باشن. کسانی که سوابق خوبی در تقوا و وظیفه شناسی و عمل به وظایفشون دارن یک طرف، هم اونا دیگه به این اندازه اهتمام به وظایف شرعیشون نداشتن. خب اینجا عقل حکم میکنه که آدم نظر عالمترها، با تقواترها، با تجربه ترها را بپذیره، ولو مساوی هم باشه، حتی ولو کمتر باشه. این مجموعه پزشکیه که 30 سال کار تجربه پزشکی داره، با یه دانشجویی که تازه مدرک دکتریشون رو گرفتن. این کسی که 30 سال تجربه داره، با یه نظری که امروز میخواد نسخه بنویسه، اطمینان بخش‌تره اون 30 سال تجربهش. اینجا بگن نه آقا، این یک رأیه، اونم یک رأیه، این توجیه عقلانی نداره. مگه واقعا 2 نفر مساوی باشن؟ تا سابقه کارشون مساوی باشه، تجربهشون مساوی باشه، معلومات هیچ راهی دیگر نداره جز فقط کثرت فردی ولو با یک نفر. اینجا همین کثرت پیش اوغلا مقبول. اینا چیزاییست که از نظر عقلی ما وقتی فکرشو بکنیم میبینیم هیچ ابهامی در این روش ها نیست. روش عاقلان همین هاست. البته همیشه در عالم بوده و هست و حالا تا که ادامه پیدا کنند هم علم غیب نداریم. شاید تا روزی که ما انسان روی زمین هست باز همینطور باشیم که کسانی به خاطر منافع شخصیشون پا روی حق میگذارن و دیگران رو گمراه میکنن و به خطر میاندازن. این مربوط میشه به رکن دوم انسانی بودن عمل. ما فعلا در رکن اولش داریم صحبت میکنیم که شناخت داشت. اما بعد از شناخت اینجور نیست که هر کسی شناخت درست عمل کنه. ممکنه با این که میدونه اما پول توش در میاد، رأی میاره، آگاهانه مخالفت حق میکنه. نبودن اینجور آدمایی؟ اگه هیچ که نبود عمر سعد اینجور. شاید کسان عمر سعد یکی نبوده متعدد، حالا اسمش اسم دیگری بوده، شاید زمان ما هم باشه. اگر ما فکر کنیم که وقتی راه های صحیح رو تعیین کردیم و قوانین درست دیگه هیچ تخلفی پیدا نمیشه، این باید بریم یک کره دیگری، مخلوق دیگری پیدا کنیم. آدمیزاد اینجور نیست. خدا آدمیزاد اینجور خلق نکرده که هرچی فهمید خوبه حتما عمل کنه، هرچی فهمید بده حتما ترک کنه. آدم انسان اینجور نیست. آخرش هم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انتخاب خودتونه نتیجه‌ش هم. خب این که گفتیم حکم عقلایی هست طبعا مربوط به اختصاص به مسائل خاصی پیدا میشه. همه این چیزایی که در زندگی عقلا اهمیت پیدا میکنه این اقسام را میتونه داشته باشه. بعضی از عقلا هستن که معتقدن غیر از این زندگی مادی و غیر از این عالم محسوس چیز دیگری نیست. ما همین زندگی و همین لذت های مادی و آلام و رنج های مادی، بنابراین باید دائما فکر باشیم لذت بیشتری ببریم، خوشتر زندگی کنیم. اگر جایی هم قانونی میپذیریم و تعهد میدیم برای اینه که منتظریم نتیجهش باز عاید خودمون بشه، آرامش بیشتری بشه، راحت تر زندگی کنیم. ولی زیر بار هیچ چی نمیاد. چه دایی داریم؟ خب وقتی آدم متدین شد چطور میشه؟ تفاوتی میکنه با اینا یا نه؟ این عرایزی که کردم اینا بخش اول عرایزم حساب کنید، تقریبا بحث منظمی هم بود، روابط منطقی داشت سوالاتش رو مزاری میبینم. بخش دوم اینه که آیا جامعه دیندار با سایر جامعه های عقلایی تفاوت میکنن در اینها یا نه. جواب اینه که دو تا تفاوت اساسی داره. یکی تفاوتش اینه که جامعه بیدین، جامعه ملحد، نفع و ضررهایی که ملاک خیر و شر قرار میده منحصر به همین ضررهای مادی و دنیوی، چون چیز دیگه معتقد نیست. وقتی میخواد بگه این کاری خوبه یعنی لذت و منفعت و مصلحت داره به ترتیب. حالا توضیح این واژه ها و اینا رو دیگه میخوام بگیم، هم جسارت خدمت آقایون همه وقت میگیده. هر چی هستنیست در عالم ماده و محسوسات، اما عالم متدین اینجور نیست. هم در این عالم به یک سلسله لذت‌ها و منافع و مصالح معتقده، برای همین زندگی دنیایش و هم بالاتر معتقده به این که کل این زندگی دنیا با همه طول و عرضش نسبت به زندگی آخرت مثل یک چشم به هم زدن میمونه، نسبتی نداره، چون این متناهیست اون نامتناهیست. این دوتا مطلب باعث میشه که اندکی در مسائلش با سایر عقلا فرق کنه. خب ما در اونجا گفتیم که وقتی ما این مطالب را درک میکنیم، اون چیزای بدیهیات یا شبه بدیهیات که با مسامحه میگیم بدیهیست، اما برای متدین یه سومی هم داره که اونم کم از اون بدیهیات یا شبه بدیهیات نیست و اون چیزیست که وحی دلالت برش میکنه. من خودم عقلا نمیرسیم، هرچی هم فکر کنم نمیفهمم چرا نماز صبح داره که دونیم، هرچی به مغزم فشار بیارم چی؟ چطور شد صبح باید دو رکعت برم، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت؟ قابل فهم نیست برای من. اما متدین میگه اون کسی که اینا تشریح کرده به من گفته، چون میدونسته من مسائل و مفاسدش رو نمیدونم، خودش این امر و نهی رو کرده برای اینکه من به مسائل و مفاسدش برسم. اون کار لغو نمیکنه. یک راه دیگری برای کشف حقیقت داریم به نام وحی. اگر چیزی از راه وحی ثابت شد، نص صریح قرآن یا روایت متواتری بود که ابهامی نداشت، نه در سند نه در دلالت، اینجا میشه بگیم که ما بریم میشه مشورت کنیم ببینیم کار خوبیه یا کار بدی. مشورت مال چی بود؟ مال اونجایی که من علم ندارم. اگر چیزی بدیهی یا شبه بدیهی بود، مگه عقلا مشورت میکرده؟ مشورت میکرده آب بخورن یا نخورن؟ اینجا وقتی من با از راه دین، از راه وحی یقین پیدا کردم، شبه یقینی که دلیل عقل دو تا چهار تا پیدا میکنه، هیچ ابهامی نداره، سند قطعی، دلالت قطعی، منم میدونم حتما این مطابق واقع است، این جای مشورت نداره. عقلا هم نمیگن این جای مشورته، میگن اگر علم داری جای مشورت نیست. خواه مسئله فردی باشه خواه مسئله اجتماعی باشه، مشورت چیکار میکرد؟ راهی بود برای یک رفع یک مرتبه از جهل. جهلی نیست در کار تا ما بخوام با مشورت حل کنه. اینجا یکی از لغزشگاه های کسانی است که با مغالطات و تبلیغات شیطانی به انسانها باورندند که مردم حق قانونگذاری دارند و اکثریت هرچی گفتن حکم قانونی میشه که باید اطاعت کرد. ما با چه دلیلی هستیم؟ وقتی من راه دارم به این که این دو تا چهار تاست دیگه اکثریت قبول بکنند یا نکنند، البته فرض غلطی است که اکثریت مخالفت کنند، مگه دیوانه باشند؟ اگه چیزی بدیهی است یا شبه بدیهی است، کاملا هر عاقلی اطمینان پیدا میکنه، اونجا هیچ وقت مشورت نمی کنه، سری که دهد نمی کنه میگن دستمال برای چی ببنده؟ من بپرسم که چی؟ من دارم روشنه، این چراغ روشنه دیگه، مشورت کنم آقا این چراغ روشنه یا خاموشه؟ چه مشورتی؟ اگر عین این علم از راه وحی برای من پیدا شد، یا وحی مستقل اونطور که برای مستقیم برای پیغمبر پیدا میشه، یا الهام برای امام معصوم پیدا میشه، یا علم یقینی دارم که پیغمبر و امام اینا فرمودن، همونی که بهشون وحی شده بوده به من رسوندن، اگر علم دارم و واضح است برای من که از راه وحی این مطلب ثابت شده. جای وحی نداره، این جای مشورت نداره. ثابت شد که این پیغمبر خداست، چون معجزه داره یا دلایل دیگری. معناش نداره که ما مشورت کنیم پیغمبر تعیین کنیم. پیغمبر یعنی که خدا بهش وحی میکنه، اونم من با یه دلایل عقلی غیر مستقیم میتونم اثبات کنم که این پیغمبر خداست، از راه معجزه و چیزهای دیگری کشف کنم که خدایی که حکیم است اگر این دروغ میگفت، این باید مشتشو باز کنه تا میلیون ها انسان تا روز قیامت گمراه نشن. حکمت الهی این اقتضا میکنه با این دلائل پیغمبریش اثبات میشه. اون وقت میفهمم که اون چه میگه دروغ نمیگه. حالا اگه از خودش شنیدم دیگه سند نداره که تشکیک کنم، یا سند متواتری داره که مثل شنیدن از خودش. معناش هم عیناً مثل معنایی است که دو تا چهار تا رو میفهمم معنیش چیه، اونم میفهمیده، هیچ ابهامی نداره. فرض اگر اینجور چیزی شد مثل ضروریات دین، ضروریات دین همه اینجور، همین که نماز صبح دو رکعته، هیچ مسلمانی در این شکی نداره. اگه کسی شک کرد مطمئن باشید که در اسلامش و در اعتقادش ابهامی اشکالی هست. ما مسلمات همه اینیم، همه عالم میلیون ها انسان از 1400 سال تا پیشتر همه همینو میگن. چطور میشه همه اینجور با هم توافق کنن بر این دروغ؟ مثل دلیلیست که در متواترات در منطق میاریم، میگه متواترات هست در شمار بدیهیات هست، بخاطر اینکه اجتماع مرکز درش محال عمله. این هم همینطور شد. اگر چیزی ثابت شد، ما بیش از سایر اوغلا، یعنی اوغلایی که ملحد هستن دین ندارن، راه بهتری برای کشف حقیقت داریم. نوبت به مشورت هم نمیرسه. مسلمات دین، قطعیات کتاب سنت. اما همه مسائل دین اینجور نیست، خیلی هاش دارش اختلافه. وقتی اختلاف شد میشه یکی از مصادیق اونجایی که متخصصین اختلاف دارن. گفتیم اگه دوتا پزشک باشن با هم اختلاف داشته باشن، منی که بیمارم و نمیدونم نظر کدومشون درسته، چیکار باید بکنم؟ اول اگه ثابت شد این عالم تره، این تقواش بیشتره، اگه دوتا عالم مساویه این تقواش بیشتره، دلسوزتر من هست، بیشتر خیلی منو میخواد، برای من رجحان پیدا میکنه حرف او رو ببسیم. اینجور نیست؟ شک داریم؟ احتمال میدم به نظر جاهلتر بهتر باشه، برای من لااقل حجت باشه. اون معلومه. اینجا باز نوبت به مشورت تو ایران نمیرسه. رجحان نظری است، میدانم که این قطعا بر نظر دیگری ترجیح داره. اگه اون نبود برای من نظر متخصص بود، تنهای اونم کافی بود برام. اما حالا که میدونم دو تا متخصصن با هم اختلاف دارن، عقل من میگه ببین اگه کسی رجحانی داره، یا علمش بیشتره یا تقواش بیشتره. برای که وقتی تقواش بیشتر باشه، بیشتر احساس مسئولیت میکنه، بیشتر دقت میکنه برای به خطا نیندازه. این همونه که ما تو رساله‌های عملیه می‌نویسن انسان مقلد باید از اعلم تقلید کنه، اعلم اتقا. اگه فقط یه فقیه بود ما هیچ شکی نداشتیم. ما یه فقیه، یه متخصص داریم، هرچی میگفت برای ما حجت بود. دو تا بودن یه جور فتوا میدادن، برای ما مساوی بود، هر دوش عمل میکنیم. اما وقتی دو تا هستن با هم اختلاف دارن، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، مثلا من چیکار باید بکنم؟ اگر معلوم شد یکی علمش بیشتره، یکی تقواش بیشتره، من باید اون رو عقص بکنم. اما اگه مساوی بودن کاملا، هیچ تفاوتی با هم نداشتن، آخرش میشه تأخیر. هیچ ترجیحی نبود، چیکار کنم؟ انگار نه انگار که فتوای مجتهدی در کنم، بالاخره یا این کارو میکردم یا اونو. حالا من خب این راجع به من، خود اونا که میخوان نظر بدن اگه یقین داشته باشن که نظرشون هر کدوم به نظر خودشون قاطع باشن، اون مثل اینه که هر کسی نسبت به یه چیزی رو که مکلف هست خودش قاطع هست دیگه، احتیاج به مراجعه به غیر در خودش نمیبینه. اما اگه احتمال بدن که یک من یه چیزی غفلت کردم ازش، بد فهمیدن، یعنی فتوای زن نیست، غالب فتوا فزن نیست، تا اونجا که بعضی فقها اصلا علم فقه رو تعریف کردن به زن به احکام شرعی، چون اینا زنی هست وقتی میخوان برای دیگران فتوا بدن یعنی مسئولیت رفتارشو بپذیره. من که میگم شما از من پرسیدی، از من تقلید کردی، من فتوا میدم اینجور عمل کن، یعنی اگر خلاف کردی من تقصیر کرده باشم منم شریکم در گناه تو. برای اینکه این احتمال ندم باید با اون رفیقم مشورت کنه، شاید یه چیزی رو اون میدونه که من از من مخفیه. سر اینکه مراجع تقلید، همه شما شاید همه محاکم دیگه میدونیم، طلبه ها دیگران شاید نمیدونه، معمولا مراجع تقلید شورای فتوا دارن، شورای استفتا دارن. وقتی استفتایی ازشون میشه ابتداعا خودشون نمیان جواب بنویسن، برای علمای دیگری که قریب به خودشون هستن به نظرشون اعتماد دارن میگن شما اینا بررسی کنید بحث کنید، بعد حاصل نظر اونا رو نگاه میکنند با معلومات خودشون هم اضافه میکنند و فتوا میدن و جواب استفتا رو بنویسن. شورای فتوا چرا شورا؟ مگه این اعلم نیست؟ چرا اعلم است بالقوه در هر مسئله نظرش کاملتر و راجح هست، اما ممکن در این مسئله غفلت کرده باشه. کمک گرفتن از نظر دیگران باعث میشه که کمتر مبتلا به غفلت بشه. وقتی این کار رو کرد اون وقت مسئولیت دیگران هم کمتر به عهدش میاد، یا به عهدش نمیاد، برای اینکه آنچه میفهمیده اظهار کرده، از اونها نظر تخصصی خواسته هم نظرش کوتاهی نکرده بوده در تشخیصش، اونجاش هم که احتمال خلاف میده با عالم دیگری فقیه دیگری مشورت کرده، از اون نظر خواسته دلیل شما چیه در اینجا بحث کرده، مطمئن شده که حالا فتوای این است. پس در عالم دینداران مراجع تقلید هم گاهی احتیاج به مشورت پیدا میکنند، حتی در فتوایی که میخوان بدن، اونجایی که حکمشون فتواشون زن نیست، کسانی در دسترسشون هستن که احتمال میدن مراجعه به اونها، بحث با اونها تغییری در نظرشون ایجاد کنه. این یک وظیفه شخصی اخلاقی شرعی خود مفتی است که این کار رو بکنه، برای اینکه کمتر مورد غفلت قرار بگیره، کمتر اشتباه کنه. تا اینجا باز مسئله الزام اجتماعی و قانون اجتماعی مطرح نیست. من میخوام استفتا کنم، نماز رو میخونم، سه رکعت بخونم یا چهار رکعت، مثلا دو رکعت بخونم یا چهار رکعت، قصر بخونم یا تمام، میرم استفتا میکنم، ایشون هم با مشاورینش مشورت میکنه، میگه مثلا نماز شما قصر، تمام. این مربوط به مسائل اجتماعی، مسائلی که باید قانون برش حاکم باشه، اگه کسی مخالفت کرد مؤاخذش کنند، تعقیبش کنند، چرا اینجور کردی، مجازاتش کنند. اینا ویژگی های مسائل قانونی رسمی است، به خاطر اینکه مسائل اجتماعی ایجاب میکنه. اگر رسید به اینجا در اینجا هم اهمیت مشورت بالاتر میره به خاطر پیچیدگی‌هایی که در مسائل اجتماعی هست. نکته مهمتر این است که در مسائل فردی غالبا احکام اولیه هست، کم پیش میاد که در مسائل فردی باید عناوین ثانویه رو لحاظ کرده، مگر نادر، خیلی کم اتفاق میاد. اما مسائل اجتماعی غالبا عناوین ثانویه هست. در ظرف اجتماع در این شرایط امروز چه باید کرد؟ یعنی غیر از اون حکم ثابت شرعی یه ویژگی مال امروزه، یه مصلحت خاصیست مال این زمان این مکان باید لحاظ بشه. این مصلحت گاهی اهم است از مسائل، از مصلحت اصل قضیه. مسائل تقیه چجوری؟ ما فهم همه شیعیان تا اونجایی که ما اطلاع داریم میگن دست بسته نماز خوندن جایز نیست، اگر کسی به قصد اینکه این شرط نماز است یا مستحب در نماز این کار رو به نماز خوند نمازش باطل بدعته، درسته؟ یعنی دست بسته نماز خوندن حرامه. چرا حرامه؟ به خاطر یه مصلحت ثانوی، نه اون مصلحت اصل نماز خوندن که هست. این خودش یه مفسده‌ای داره که باعث میشه حرام، میشه عنوان ثانوی. بعد از اینکه حالا من باید دست بسته نماز نخونم، در یک جامعه اتفاق واقع شدم من که همه اهل تسنن هستن، اگر من نماز بخونم اونا این کار را بدعت میدونن و اهل بدعت را محدور الدم میدونن، ممکن است اونا بکشن، جانم در خطر باشه یا منفعت مهم از دستم بره، ضرر مهمی بهم برسه. اینجا باید تقیه کرد دیگه، تقیه تو دینی و دین و آبایی. چرا؟ یعنی چی؟ مصلحت نماز دست باز خوندن سر جاش هست، یه مصلحت جدیدی آمده که این اهم معذور مسائل هست، حفظ جان و زنمان. من نماز آمون بعدش میتونم قضاشو بخونم، همون جاتی کشته شدم دیگه چی؟ اهمیتش هم را باز خود شارع تعیین کرده. اینجور نیست که من میشنم خودم فکر کردم من جونم عزیزه، مغازه نیستم از احکام دین عمل کنم چون جونم عزیزه. نه، خود شارع گفته تو حق نداری در اینجا این کار را بکنی به خاطر اینکه جانت واجب از حفظ جانت و اون اهم است از این عملی که اینجا طبق وظیفه شرعی خودت باید به عنوان اولی عمل کنی. عنوان ثانوی میگه نماز تو دست بسته بخونی واجبه. حالا آیا کافیه بعدش باید قضا خود یا نه؟ بسیاری از مراجع میگن کافی، از جمله حضرت امام رضوان الله علیه. حالا یه نکته دیگه است که در امام الان بین پرانتز عرض کنم، ایشون یه بخش از تقیه رو احیا کردن که مورد غفلت بود، اون تقیه مداراتی است. اگر مصلحت عالم اسلام اقتضا کرد که شیعیان وقتی میرن حج در مسجد الحرام دست بسته نماز بخونن، این مصلحتی برای عالم اسلام ایجاد میکنه که اگر دست وظیفه خود شخصیشون عمل کنن اون مصلحت تأمین نمیشه. امام میفرماید تقیه مداراتی، یعنی طبق اونا نماز بخون، این نماز افضل است از اون نمازی که اگه تنها بودی میباید بخونی. روایاتی داریم حضور در نماز جماعت اهل سنت فی صف الاول افضل است از نماز فردی خودتون ده ها برابر. چرا؟ میگن برای حفظ وحدت اسلامی. گاهی پیش میاد که اگه اینجور نشه ایجاد شقاق بین مسلمان ها میشه، شیعه و سنی با هم دیگه دشمنی پیدا میکنند، مسائل عالی اسلام تفویت میشه. میگن اینجا این فتوا همه فقها ازشون نقل نشده، امام به خصوص روی این تاکید دارن، اسمش هم میزنن تقیه مداراتی. به هر حال این عناوین ثانویه گاهی باعث میشه که آدم شک بکنه که این مهمتره یا رعایت عنوان اولی. تضاحم بین مصالح گاهی در یک زمانی پیدا میشه، در یک مکانی، در یک منطقه خاصی. تشخیص این که این مسئله کدوم اهم است یا نه، فرض یک فرضش این است که هر عاقلی شخصا میتونه بفهمه یا با نظر متخصصی میتونه تشخیص بده. باز احتیاج به مشورتی نیست، من یقین دارم این مصلحت شرق باست، میرم عمل میکنم، یا از یک کسی که متخصص میپرسم میرم عمل میکنم. یعنی که با رجوع به حکم به فتوای مرجع خودم وظیفه ما شناختم، باید این کار رو بکنه دیگه، مصلحتی تفوید نمیشه. علل فرض حجت دارم لاقل. اگه اینجور شد با نوبت به مشورت و انتخاب و این حرفا نمیرسه. اما همیشه اینجور نیست. مصالح سیاسی اجتماعی در اکثر اوقات اونقدر پیچیده و در هم تنیده هست، تضاحم مصالح و مفاسد زمانی و مکانی و عناوین ثانویه اونقدر زیاده که متخصصین هم به زحمت میتونن جواب روشنی بده. و تنها علم فقه و تقوا برای تشخیص اونها کافی نیست. درک مصالح اجتماعی شرایط زمان و مکان دخالت دارد. اینجور نیست که هر که فقه بهتر بلده حتما این مصالح اجتماعی را بهتر میدونه که ما امروز با فلان کشوری باید صلح کنیم یا باید جنگ کنیم. اینجور نیست. اینجا مسئله حکومت اسلام مطرح میشه. تنها رجوع به مرجع تقلید و عمل کردن به فتوای او مسئله رو حل نمی کنه. حالا فرض کنید من یه فقیهی پیدا کردم که مطمئنم این نظرش در مسائل اجتماعی هم بهتر از دیگرانه. تشخیص خودم بود، خب برای خودم حجت، دیگران از من می پذیره. در عمل بین ما و دیگران اختلاف میشه. اون زمان جنگ و اینا گاهی از ما میمندن سوال میکردن، یا از ما که نه، از اونایی که صلاحیتش داشتن، گفتن گاهی پیش میاد فرمانده یک دسته یک گروهی معتقده که این امروز باید فلان کار رو انجام داد، یه فرمان دیگه معتقده که این نظر داره صحیح نیست، باید فردا این کار مثلا عرض میکنه، ما چه کار کنیم؟ یا داریم در یه مسیری میریم، باید بریم مثلا یه منطقه رو فتح کنیم، یکی از فرمانده ها میگه از این طرف برید، اون میگه نه این طرف خطر داره از اون طرف برید، ما چه کنیم؟ جوابش همه میدونن. در جنگ، در کار سربازانی که کار جمعی میکنن، یه فرمانده باید نشه، هرچی او گفت باید عمل. اون کسی که این فرمانده ها تعیین میکنه او ضمانتشو داره که کسی رو انتخاب کنه که اصلاح از دیگران باشه. اگه اشتباه کرد معذورن، هم خود اون فرمانده معذوره، هم اونایی که اشتباه کرده. مصلحت تأمین نشد اما معذوره، مثلا وظیفه شو رو عوض کرده. اگه این کار نباشه چی میشه؟ لشکر متفرق میشه، قطعا شکست میخوره. پیروزی در جنگ با این وحدت رویه، وحدت عمل، با وحدت نقشه اجرایی باید باشه. اگه با اختلاف بشه، هر کسی بخواد طبق نظر خودش عمل کنه، کدوم جنگ اینجوری پیروز میشه؟ اینجا اختصا میکنند حاکمی، یک کسی حکم باید این کار کنه. ممکنه دلیلی هم نداشته باشه یا اگه دلیلی هم باشه برای دیگران قابل قبول نیست، اما این حاکم فرمانده یا حاکم اصلی است، عالی ترین مقام حکومتی کشور هست، رهبر هست، یا نه از طرف او تعیین شدیم. او گفته هر چه فلان فرماندهی گفت شما موظفید عمل کنید. اینجا باید طبق فرمان اون فرمانده عمل کنه. اگه بخواد بشه شورا تشکیل بشه مشورت کنیم از این را بریم یا از اونا امروز بجنگیم یا نه، حالا اینا حمله کردن دفاع کنیم یا فرار کنیم، باز کدوم جنگ اینجور پیروز میشه؟ حمله کرده دشمن داره میاد و میشه مال میشه جلسه تشویق مشورت کنیم، چای مشورت نیست. اینجا اطاعت فرمانده لازم است در همون چارچوب اختیاراتی که الان داده. اینجا هم باز جای مشورت نیست، فرماندهی فرمان میده باید اطاعتش کرد حتی اگه اشتباه باشه. البته این احتمال، این احتمال اشتباه در غیر معصوم ولو یک در میلیون هم باشه در مورد دیگران داده میشه. هر که معصوم نبود ضمانتی برای اینکه حتما درست بفهمه نداره. البته تجربه ها اینا نشون میده که چند درصد ممکنه اشتباه بکنه. ما کسانی رو داریم که 30 سال فرماندهی کردن، یک موردی که بشه اثبات کرد تصمیمشون غلط بوده نداره. احتمالش هست اما قابل اثبات نیست. نمیگیم معصوم است اما نمیشه اثبات کرد اینجا اشتباه کرده. ولی به هر حال انسان جایز الخطر است، نمیگه معصومه. حتی احتمال اشتباه، این احتمال برای بعضی قوی هم میشه، اطاعت واجبه و لا مسائل جامعه تفوید میشه. میماند این که در مسائلی که جهات مصلحت و مفسده کاملا روشن نیست، مسائل تخصصی است، متخصصین هم اتفاق نظر ندارند، اینجا باید شورای نظامی تشکیل بشه. فرصت هم هست برای مطالعه و بررسی. اینجا وظیفه شخصی فرمانده هست که حتما شورا تشکیل بده و خودش تصمیم نگیره تنهایی، مگه با مشورت با دیگران اینا به یقین برسه و نظر خودش رو اعمال. پس موارد مشورت بسیار مختلفه. بعضی جاش فقط حسن عقلی داره، وقتی آدم مصلحت بکنن وقلا تحسینش بکنن میگن باریکالله کار خوبی کردی، ولی دیگه چیزی برش مطرح نمیشه. همین که میگن کار خوب اینه که وقلا مدح میکنن، مدح الوقلا در خوبی و ذم وقلا در کارهای بدی. این مال همه اوغلا است، اختصاص به دیندار و غیر دیندار نداره. در امور دینی دو تا گفتیم فرق هست، تا حالا یکیشو گفتیم، یکی دیگه اشاره میکنم و وقت گذاشته بریم. اشاره هم کردم، حالا باز تکرار میکنم فراموش نشه، که متدینین فقط مسائل و مفاسد دنیا را مد نظرشون قرار نمیدن، باید مصالح اخروی و معنوی را هم در نظر بگیرد. چه متخصصی که میخواد نظر بده باید مصالح معنوی و اخروی را هم در نظر بگیره، و چه شورایی که میخواد تصمیم بگیرد یا هر کسی دیگری که میخواد شخصا تصمیم بگیره یا از نظر دیگران انتباه کنه، باید نظری باشه مبتنی بر تأمین مصالح مادی و معنوی، دنیوی و اخروی. ملحدین یه حرفا دیگه ندارن، مسائل فقط مسائل مادی و دنیوی است، نه معنوی دیگه داریم ما و نه اخروی و ابدی. و این بسیار تفاوت داره با اونا. همون اندازه که بین متناهی و نامتناهی فرق هست، بین این مسئولیت ها هم تفاوت میکنه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.